بکنیم. یک، رفع علت زمینه. علت زمینه چی هست؟ همونو که اشاره کردیم، قهوه، سیگار، نوشابه، چای پررنگ، استرس ها، هیجانات، مصرف غذای سنگین، اینها چیزایی هستند که فلفل، ادویه‌جات تند حتی، اینا میتونن زمینه ساز بروز این ضربان های اضافی قلب باشن. درمان اولیه رفع علت زمینه. معمولا خود افرادم بینستم آقا من هر وقت غذای سنگین میخورم اتفاق
میفته. آزمون خطر خودمون معمولا
میگیم چیه؟ خود افرادم هر وقت گوجه بادمجان میخورم اینطوری میشم. هر وقت قهوه میخورم اینطوری میشم. اول رفع علت زمینه. بعد از رفع علت زمینه اگر باز هم جواب نداد، اون موقع ما به نظرم حتما به پزشک مراجعه بکنن که مطمئن بشیم قلب انداز ساختمانی یه قلب سالم هست. اگه قلب سالم باشه سی داروهای داریم میدیم و فرد بهتر
میشه.
شماره 2.
خب دوباره برم سراغ 3881 پیمک های شما 938 سرقم آخرش 993. گفتن سلام خدمت شما و آقای دکتر، سلام بهتون. گفتن که من سکته کردم دکتر 2 سال پیش و فنر دارم. یه سوال داشتم ازتون، میخواستم بدونم که من باید همیشه قرص ASA رو مصرف کنم؟ مردی 46 ساله هستم دکتر، چه کنم؟ همیشه باید مصرف کنم؟
قطعا شک نکنن دکتر. در بیماری که سابقه بیماری قلبی شناخته شده داریم، مثل این دوست عزیزمون که این سکته قلبی کردن، آنژیوگرافی شدن و یه استنت یا اون فنر برای قلبشون گذاشتن، چند دسته دارویی که به هیچ وجه تا آخر عمر نباید قطع بشه. یکیش آسپرین یا پلاویکس، حالا بسته به نظر پزشک. معمولا اون دارویی که ما ادامه میدیم تا آخر عمر آسپرینه، ولی گاهی یک کسی به آسپرین حساسیت داره، معده‌اش اذیت میکنه، جایگزین بهش پلاویکس یا اوسویکس، در واقع اون کلوپیدوگرل رو بهش خواهند داد، 75 میلی. بنابراین یکی از این دوتا حتما تا آخر عمر با فرد هست. حتی در سال اول، شاید گاهی تا در 2 سال اول بعثکته، یا گاهی در 3 سال اول بعثکته، دو تا داروی ضد انقاد میدیم، یکی آسپرین، دومی هم پلاویکس یا در واقع بریلاووس که ما میگیم داروی مختلفی که هست از دستهای دیگه، تیکاگرلول. این دوتا دسته میتونه باشه، ولی بعد از سال اول معمولا اونو قطع میکنیم آسپرین، ولی مادام العمر قطعا ادامه داره. یه چیزی که گهگاهی اشتباه میشه، من میگم گهگاهی اشتباه میکنن، ما قبلا شاید 10 سال پیش میگفتیم آقا در کسی که بیماری قلبی نداره هم مثلا بالای 50 سال برای پیشگیری بیماری قلبی هم آسپرین بخورین. الان این توصیه نمیشه. یعنی کسی که بیماری قلبی شناخته شده نداره برای پیشگیری در سالهای آینده آسپرین بخوره، این توصیه نمیشه. اساس پیشگیری بیماری قلبی در سن بالا قرص چربی خونه و پایین آوردن چربی خونه. دسته دوم داروی که ایشون به هیچ وجه نباید قطع کنه قرص چربی. قرص چربی حتی دوزش رو هم نباید بیاره پایین. یعنی زیر آتورواستاتین 40 زیر دوز روزواستاتین 20 اصلا نباید ایشون داروی چربی بخوره.
و دکتر محبت مایسی، تو داخل پرانتز بگم، باز هم شما عزیزانی که دارید میشنوی شرط مشابه دارید، حتما مراجعه کردن به پزشکتون رو، گرفتن درمان های تکمیلیتون رو در نظر بگیرید. نکاتی که دکتر دارم مطرح میکنم برای آگاهی که اطلاعات اولیه داشته باشیم، ولی حتما با تجویز پزشکتون این کارا رو انجام بدید که خدا نکرده مشکل
باشه. ولی این حداقل هاست، یعنی این حد آسپرین و قرص چربی 40 این حداقل دارویی که ما قلبی باید داشته باشیم، ما که استنت داره تو رگهای قلب، غیر از اون بسته به فشارش، بسته به ضربانش، داروهای دیگه‌ای داره، بسته به سطح چربی خونش، شاید این قرص چربی جواب نده، قرص چربی قوی‌تر بدم، شاید نامنظمی داشته باشه، داروی ضد انقاض.
به این سادگی قرار بود یاد بگیریم. خودم من تا حالا من یکی دکتر شده بودم دکتر بعد چند سال.
ولی این دو تا دارو رو توصیه می‌کنم حتما، چون این تصور چون برای پیشگیری ما حسش کردیم، بعضی از بیماران قلبی میان سر خود میگن آقا میگن دیگه اصلا آسپرین نخورید، فقط چربی بخورید. آسپرین قطع می‌کنه، نه بیمار قلبی اصلا آسپرین قابل قطع کردن.
درست، متشکرم. بریم نوبت بعدیمون.
شماره 3.
برم سراغ پیامگیرمون در پیام رسان. بله 9188662 گفتن که سلام وقت بخیر. اسمشونو گفتن؟ نه، گفتن که من آقای 35 ساله هستم دکتر، قلبم سمت راست هستش و همیشه نوار قلبم مشکله. میشه دکتر مگه؟ بله. گفتن که اکو میدم خیلی چیزی نشون نمیده، ولی من همیشه موقع ورزش نفس تنگی دارم، درد سینه دارم، مخصوصا دویدن پشتم هم درد میگیره، پشتم درد میگیره، قسمت سمت راست قفسه سینه شون هم مثل اینکه این درد رو حس میکنن. این پیامگیره برای اینه که بیشتر برامون صوت ارسال کنید. دادم میبینم پیام متنی میفرستی، سعی کنم پیام متنی رو از همون سامان پیامکمون بخونم. چه کنم دکتر با این مشکلشون؟ مشکل خیلی فراگیری نیست
بکنم؟ نه نه، خیلی ناشایه. بحث ما میگیم دکستروکاردی یا قلب سمت راست. اگر ما دو جور قلب سمت راست داریم، یه جور قلب سمت راست داریم که همه احشا جابجا میشن، یعنی کبدی که راست میره چپ
نمیشن.
آره دقیقاً، آره دقیقاً، کبدی که راست میره چپ، تا حالی که چپ میره راست، و بعد قلب که چپ میاد راست. اگه این باشه، عمده این افراد ساختمان قلب سالم دارن. عمده این افراد هیچ بیماری مادرزادی دیگه همراه ندارن، معمولا اینا قلب سالم دارن. البته حتما باید یه اکو بشن که دوستمون اکو شدن. بله، نوارشون، نوار اینها حتی همون اولی که پزشک مراجعه میکنن بگن آقا قلبم سمت راست، یه نوار چپ ببندن، نوار چپ ببندن میشه نرمال، ولی نوار مثل آدم عادی که ببندن نوارشون کاملا غیر طبیعی نشون میده. اکو باید بشن حتما، این افراد باید اکو بشن. اگه اکو ساختمان قلب سالم باشه، بحث بیماری های مادرزادی همراه دیگه این افراد ندارن، خاطرمون جمع بشه. اما علائمی که دارن ذکر میکنن جداست. این افراد هم مثل افراد نرمال میتونن دچار گرفتگی رگ‌های قلب و بقیه مسائل بشن. درد قفسه سینه در یه فرد 35 ساله خصوصا اگه همراه با فعالیت باشه، با ورزش، فعالیت دچار احساس سنگینی، فشار، سوزش در قفسه سینه با انتشار به پشت میشه، با استراحت بهتر میشه. این از نظر قلبی اهمیت داره. اگه خصوصا قند خون داره، چربی داره، فشار داره، سیگار میکشه، مصرف سابقه بیماری قلبی در خانواده داره، با اهمیت میشه، باید بری بررسی از نظر بسیار
فیلکس. دکتر مشکل ساز نیست؟
نه، خود اون قلب سمت راست اگر همراه با قرینه شدن تمام ارگان ها باشه و اکوی نرمال، خود اون مشکل جدید ایجاد ده،
مگه اینکه خدای نکرده به واسطه حالا سبک زندگی یا موارد دیگه که دکتر توی بحثش اشاره کردن، آره مثل فرد نرمال دوچار مشکلی بشی. بریم سراغ نوبت بعدیمون ببینیم که چی پرسیدیم.
شماره 4.
خب دکتر، دوباره برم سراغ 3881917 سر رقم آخرش 369. گفتن که تپش قلب با همه اون شرایط، من خلاصه میکنم پیامشون رو چون طولانیه، با همه اون شرایطی که آقای دکتر گفتن رو دارم تجربه میکنم، بعضا حتی به یک ساعت هم میکشه. اکو دادم اما اکوم نرمال بوده. سوالشون اینجا دکتر برام جالبه، گفتن که ممکنه مشکل قلبی داشته باشم با توجه به تجربه‌ای که دارم حس میکنم، ولی تو اکو نشون نده. میشه همچین چیزی دکتر؟ نگران شدن تپش قلب، نگرانشون که رفتن اکو دادم میگن تو اکو چی نیست.
بله قطعا. خب مسئله ای کسی که بحث آریتمی های قلبی با اکو شناخته نمیشه. اما اون چیزی که برام مهمه، اگه فردی اکوی نرمال داره، این آریتمیش خطرناک نیست، کشنده نیست، میتونه آزاردهنده باشه ولی خطرساز کمتره. اما این دوستمون واقعا اگه تپش قلبشون یک ساعت طول میکشه، بهترین کار برای تشخیص این نوع آریتمی قلبشون که گرفتن نوار لحظه تپش قلبه. آه. یعنی همون لحظه که احساس بده خوب، چون یک ساعت زمان طولانیه.
پانکر باید ببندن دکتر؟
نه 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 نه، کسی که یک ساعت زمان طولش درمانگاه نزدیک منزل یه نوار قلب بگیره. آه. یه وقتی هست کسی میگه آقا مثلا به 5 دقیقه طول نمیکشه، خب فرصت نمیده لباس بپوشی بری درمانگاه نوار بگیری،
تا جوراب بپوشی.
ولی اگه کسی میگه یه ساعت پشت سرن طول میشه، بهترین اقدام برای این فرد که همون لحظه که این احساس رو داره، درمانگاه کنار منزل یه نوار بگیره. اون نوار هین تپش اگه نرمال باشه دیگه اصلا چیز مهمی نیست.
خیلی عالی، متشکرم ازتون دکتر. بریم سراغ نفر بعدیمون ببینیم که چی میپرسن.
شماره 5.
من دارم سعی میکنم دکتر سوال متنوع بپرسم ازتون، اونا که غیر تکراری رو میپرسم. ببخشید بحثمون یه ذره گسترده تر از اون موضوع آریتمی میشه که با هم صحبت کرده بودیم. گفتن که 916 655، فکر میکنم خوزستان باشن، نگفتن خودشون. میگن که مشکل ماسل بریج دارم دکتر، درمان غیر جراحی انجام دادم، قرص بیزو رو استفاده میکنم و سوالش اینه که دکتر باید مرتب استفاده کنم، میتونم قطعش کنم یا خیر؟
بسیار. ماسل بریج رو توضیحشون یک اصطلاح علمی
بکنم، پل عضلانی.
آره دقیقاً، آره دقیقاً همین، یه پل عضلانی. آره. دقیقاً. در حالت معمول عروق قلب و رگ‌های قلب از روی عضله رد میشن. بعضی از افراد به صورت مادرزادی یک قسمتی از رگ میاد از زیر عضله رد میشه. و طبیعتاً موقعی که قلب انقباض میکنه، این عضله که سفت میشه، یکم فشار میاره، رگ رو تنگ میکنه. به صورت گذرا در حین در واقع انقباض قلب، رگ رو تنگ میکنه. خوبی اشکال چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟ این که بگیم آقا این موجب کمخونی انتهای اون رگ بشه، ولی عموما این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون خون رسانی رگهای قلب عموما در فاز انبساط قلبه، نه در فاز انقباض قلب. و همین خاطر معمولا ما میگیم ماسل بریج هیچ اشکال خاصی ایجاد نمیکنه در عموم موارد. خیلی 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 به ندرت ماسل بریج نیاز به درمان‌های جراحی یا تعبیه استنت داره. عموما هم درمان یا نیاز نداره یا اگه نیاز داشته باشه همین بیسوپرولولی که شون دارن استفاده، یعنی یکی از داروهای بتا بلاکرها مثل بیسوپرولول، پروپرانلول یا بحث متوپرولول، داروهایی که قدرت انقباضی قلب رو یه خورده کم می‌کنن، اثر این از روی اون رگ کم می‌کنن. خیلی اثبات نشده که حتما اگه بخورن خیلی مفیده و تاثیر رو طول عمر داره، ولی ممکنه در واقع لازم علامتی بهترشون بکنه. ولی اینکه بگه آقا من هیچ مشکل ندارم، حتی زمانی که قرصم نمیخوردم هیچ علامتی نداشتم، هیچ ایرادی نداره، ولی فقط بیسوپرولول نکته که از قطعش با تدریجی باشه، ناگهانی نباید قطع کنن. اگه دوزهای بالا خصوصا بالاتر از 2.5 استفاده میکنن، حتما اول نصف کنن، بعد 1/4 بکنن، یک هفته بعد با نظر پزشکشون قطع کنن، سر خود قطع نکن.
درست، متشکرم. بریم نوبت بعدی،
شماره 6.
گفتن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، از من تشکر کرد، خواهش میکنم. گفتن که سوال داشتم از آقای دکتر، گفتن آیا افتادگی دریچه میتیرال دکتر باعث تپش قلب میشه؟ سوال کنکوری پرسیدی چرا؟
خیلی سخته جواب به این سوال. نکنید دو تا نکته باید مد نظر داشته باشیم. اولا اینکه افتادگی دریچه قلب واقعیت اینه که یک طیف خیلی خیلی جزئی هست تا یک طیف وسیع که حتی ممکنه به عمل قلب باز هم بکشه در سالهای آینده. ولی افتادگی خفیف دریچه میترال رو درصد بالایی از افراد جامعه دارن و اصلا بیماری قلبی محسوب نمیشه، هیچ علامت خاصی هم برای بیماران ایجاد نمیکنه.
مثل قد بلنده، مثل مثلا چشه رنگیه،
آره دقیقاً همین چیزیه. مثل که آقا مفصل یه کسی مثلا لولاش بیشتره، آره، یکی آره. مفصلش خوشتره، یکی مفصلش انعطافش بیشتره، اینم دریچه وقتی بسته شدن یکم منعطف میشه و یکم بیشتر خم میشه. این اصلا اهمیتی چندان نداره. خیلی وقتا حالا شاید بگه هر همکاره ما یکم سختگیرانه با مریض صحبت میکنن، مریض رو نگران میکنن. واقعا اگه پرولاپس خفیف باشه، منجر به نارسایی دریچه نشده باشه، تقریبا فرد احساس کنه با فرد نرمال هیچ تفاوتی نمیکنه، مگه یکی جایی که این پرولاپس منجر به نارسایی متوسط یا شدید دریچه شده باشه که حتما اینم تازه اکوهای سریال میخواد که پیشرفت نکنه. همین از بحث علامتی، آیا علائم مرتبط با این بیماری هست یا نیست، اثبات نشده، ولی ذکر شده که میتونن تپش قلب داشته باشن، میتونن حتی دردهای در قفسه سینه داشته باشن این افراد. ولی عموما ارتباط مستقیمی بین اینها ذکر نشده، بلکه معتقدن افرادی که پرولاپس رو دارن ذاتاً افرادی هستند که استراب بالاتری دارن. بله. و خیلی از علائمی هم که دارن مرتبط با اون استرابشونه، به صورت تپش قلب، به صورت دردهای گذرای نقطه‌ای در قفسه سینه، که نگران کننده نیستن.
درسته. شما عزیزانی که برامون پیام میفرستید، میگید که ما سوال تلفنی میخوایم بپرسیم، میدونم خیلی همون تنبلی میکنیم چون میخوایم جوری پیام گیره پیام بذاریم و صوت ارسال کنیم، بعد ذخیره کنیم چیز کنیم و اینا، آره یه ذره شاید سخت باشه. تا به روال عادی برگردیم، یه خواهش کنم ازتون، یه بار این شماره رو ذخیره کنید، 910-88-88-162، اونجا برامون پیام صوتی راجع به مشکل قلبی بفرستید. خیلی عزیزان مثلا تکرار برنامه رو میشنون، راجع به موضوع دیروزمون تازه یادشون میفته مثلا برامون صوت بفرستن، اینا دیگه شرمنده‌شون میشیم. اینم گفتم، خواستم بگم آها، بریم طبقه پنجمون، خانم پهلوانی اونجا منتظرمونن، نوبت‌های سونوگرافی مادرانی که منتظر نوبتن، بریم ببینیم حال اوضاعشون چه جوری برمیگردیم.
طبقه پنجم. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من سپیده هستم، 29 سالمه، بارداری سوم.
ماه چند دومتونه؟
دیگه آخراشه، ماه نهم هستم.
دو تا فرزند دیگه چند ساله هستن این مرد؟
یکیش 5 سالشونه، یکیشم 2.5 سالشه.
دختر و پسر؟
دو تا دختر دارم، اینم پسره.
دخترم کلی خوشحال شدم پس داداشه.
بله، مخصوصا بزرگه. بعد که تا من رفتم سونوگرافی جواب بگیرم بیان، کل خانواده خوشحال شده بودن. مادر شهر، خواهر شهر، خواهرای خودم، همه خیلی خوشحال بودن.
دوران بارداری تو چه کار میکنی که خوش بگذره؟
دوران بارداری که سخت میذره چون بیارای بدی دارم، ولی خب شوهرم کمکم میکنه دیگه، یه جور میذرونم.
چطور کمک میکنه؟
هم کار خونه و هوا مدار و هر چی مثلا چیز بخوام میخواد میاره، میخره میاره.
سنی کم هم مادر شدی؟ 24.
آره دیگه، اون لحظه که دیگه صدای گریهش رو میشنوی تو اتاق من، دیگه اون یه چیز دیگه است دیگه.
اما خستگی بارداری
یه مهر مادری است بین فرزند و مادر به وجود میاد.
و یکی از وظایف مهمی که مادرها دارن انتخاب یه اسم خوبه.
من دختر بزرگم آیناست، دختر دوم که آسنا اینم گذاشتم امیر محمد،
این شهره که نامدار هم باشه. مرسی. حالا هوای خونه تو مطمئنن بعد از اومدن امیر محمد آره. دیگه خیلی
تغییر کنه دیگه، همتون خوشحالم میان و رفت آمده و دیگه چیز دیگه به خانواده بچه دیگه به خانواده اضافه میشه.
انشاءالله که به سلامتی هم فرزندتون به دنیا بیاد، کنار هم روزهای خوش بداشت.
انشاءالله. مرسی مم. کسی هم که ندارن در حسرتش هستن، انشاءالله که باردار باشن.
انشاءالله انشاءالله هر عزیزی که منتظر تولد فرزنده و دوست داره که حس شیرین مادر شدن و پدر شدن رو تجربه کنه، هر چه زودتر این اتفاق براش بیفته. آره خیلی استقبال میکنیم که بیشتر برامون صوت ارسال کنی، صدا بفرستید، به قول رفقای جوانم وایس بفرستید. تلفن نداریم دیگه، دلتنگ صداتون میشیم اینجوری، فقط من پیام میخونم و سرتونم میدونم سر میره. دکتر برم سراغ نوبت بعدیمون. بچه نوبت بزنید، من یه تصویر نوار قلب میخوام نشون بدم.
شماره 8.
خب دکتر یه پیام برام فرستادن، آقای بهرام عباسی با این عنوان که من تپش قلب شدید دارم. من نوار قلبشو دکتر نشون شما یه بار دیگه بدم، شما بهمون بگید که چه کنن. دکتر آیا به نظرتون مشکل دارن یا نه؟ این نوار قلب که شما دارید مشاهده میکنید تو صفحه گوشی هم کوچولو، ببخشید من، آیا به نظرتون طبیعیه یا نه دکتر؟
یکی نوار قلب کاملا نرماله، اما مشکل اساسی که ما بیماران تپش قلب داریم اینه که معمولا لحظه‌ای که نوار قلب میگن اون لحظه تپش قلب ندارن.
بله.
نواری میتونه ما رو اطمینان بخش باشه برای ما که لحظه تپش قلب گرفته باشه. اگه این نوار واقعا در لحظه اوج تپش هست اصلا نرمال، نگران قلب اصلا نباشن. اما اگر این نوار در وضعیت بوده که نه بعد رفتن بگیرن ببینن آیا چیزی خاصی هست، این نمیتونه رد کنه در واقع تپش قلبهایی که ناشی از بیماری قلب باشه. بازم اشاره میکنم شرح حال مهمترین ابزارمونه، یعنی اون تپش ناگهانی میگیره، ناگهانی ختم میشه، با چه ضربانی میزنه، منظمه، نامنظمه، احساس سرگیجه و ضعف و بیحالی، این تپش اتفاق میفته. دو تا توصیه برای دوستم میکنم، اگر حملات تپش طولانیه و با فواصل طولانی مدت، بهترین کار گرفتن نوار قلب لحظه تپش قلبه. اما اگه حملات تپش قلب کوتاهه با فواصل نزدیک، بهترین کار همون هولتر فشار خون 24 ساعت هست. یه دستگاه 24 ساعت وصل میشه، در طول اون لحظه تپش رو برای ما کشفش میکنیم، میبینیم چه اتفاقی در حال
افتاد. ضربان قلبشون دکتر 66 بوده، آره. اصلا 6 صبح هم رفتن این کارو کردن. آره. دیگه تابع زمان میتونه باشه، خیلی وقت میتونه تغییر ایجاد بکنه.
آره اون که میتونه، ولی نوارشون الان نرماله.
خب خدا رضا مرتبشون. بریم سراغ نوبت بعدیمون ببینیم که چه خبره.
شماره 9.
خب من برم سراغ نوبت بعدیتون. چیزی که پرسیدین، گفتن که دخترم دکتر 14 سالشه، تپش قلب شدید داره، در حدی که تپش قلبش رو از روی پیراهن هم میتونیم حس کنیم، روی لباس همین تپش قلب قابل مشاهده است. چه تستی باید انجام بدیم؟ نوار قلب گرفتیم تو اون لحظه میگن مشکلی نداره و نمیدونیم که الان چه کنیم. دکتر چه کنم؟
یکی حالا در دختر خانم‌های جوان ما تپش قلب رو زیاد می‌بینیم، بخاطر اون در واقع معمولاً خاصیت استرابی که اینها دارن.
بله.
یکی در دو مدل اگه باشه خیلی نگران نباشن، یکی در حواشی عادت ماهیانه، خیلی وقتا بله. بخاطر اون کاهش حجم خونی که اتفاق می‌افته اینها دچار احساس افزایش ضربان قلب و احساس تپش قلب میشن. دوم در این استرس ها و هیجانات و نگرانی ها و امتحانات و مسائل اینچنینی. ولی با این حال اگه واقعا در حالتی که فرد تپش قلب هم نداره، کاملا ضربان قلب رو از رو لباس متوجه میشن، حتما یه اکو بشن. درسته. چون مهمه که سایز نباد واقعا ضربان قلب در حالت نشسته وقتی که هست فرد شما ضربانش رو احساس رو از روی در واقع پیراهنش متوجه بشید. نه این اگه باشه حتما یه اکوی قلب بشن، اگه اکو نرمال بود دیگه خیلی نگران نباشید.
محمد باستانی میگه من وقتی طلبکارم زنگ میزنه تپش قلب میگیرم، لطفا بهش بگی بهم زنگ نزن اگه میخوای کمکم کنید. اینه زنگ نزن طلبکار آقای محمد باستانی، اگه صدا میشنوی زنگ نزن، بنده خود مشکل قلبی پیدا میکنه. بریم نوبت بعدیمون.
شماره 10.
دکتر یه سوال بخونم. گفتن که سلام، همتی هستم، 30 ساله از کرمانشاه. گفتم من چند بار دکتر سنگینی قفسه سینه داشتم، دیروز دردی از ستون فقراتم شروع شد، بعد زد به قلبم و بیهوش شدم. دکتر گفت که شوک عصبیه. ممنون میشم که راهنماییم کنید. دکتر شوک عصبی میتونه باشه به نظرتون؟
حالا واقعا نمیشه با این شرح حال مختصر تصمیم قطعی گرفت، چون واقعا ما میگیم همیشه در قلب مهمترین ابزار تشخیصیمون این شرح حال کاملا دقیقه. اول راجع به سنگینی احساس قفسه سینه‌شون بگم. سنگینی شاید علامت بارزتری از قلب باشه تا این درد تیر کشنده ای که از پشت روش و سمت قلب اومده.
بله.
اگه احساس قفسه سنگینی قفسه سینه‌شون خصوصا پشت جناق باشه، خصوصا حین راه رفتن باشه، راه میرن تون میرن، پله میرن، سر بالا میرن، احساس میکنن سنگین میشه، مجبور میشن دو سه دقیقه استراحت بکنن. این نظر قلبی خیلی اهمیت داره، حتما مراجعه کنن. شاید نیاز بشه تست ورزشی اسکن چیزی انجام بدیم برای بحث رگ ها. اما دردی که احساس من از ستون فقرات گرفته و بعد مثلا چپ قفسه سینه اومده به صورت تیر کشنده بوده و لحظه ای بوده و این مثلا چون نمیدونم مشخصات دقیق رو دید و بعد از بروز درد دچار احساس سرگیجه، اول احساس داغی، بعد احساس سرگیجه، ضعف، بیحالی، احساس کردن بیرنگشون داره میپره، حالشون خوب نیست و حتی خودشون خواستن بگیرن کنار دستشون نتونستن و افتادن زمین. کسی که بالا سرشون میگه آره رنگ اصلا رنگش کاملا پرید، برای چند ثانیه بیهوش شد، گچ شد، برای چند ثانیه بیهوش شد، ولی بعد به هوش اومد، کاملا متوجه بود چه خبره و کاملا هوشیار شد، همه چیزم رو به راه شد. بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه حالت عادی برگشت. این رو ما یه چیز داریم به نام بهش میگیم سنکوپ وازوواگال. این سنکوپ وازوواگال یه واژه‌ایه که به دنبال یه درد ناگهانی، به دنبال یه استرس شدید، به دنبال سرپا ایستادن طولانی. میگه تو صف مدرسه نفر میگفته، صف پادگانی که میگفته،
توی صف من صف نونوایی جدیدن دارم میگم، صف
تو اتوبوس یه نفر یه دفعه میفته. معمولا این رو ما بهش میگیم، حتی دیدن هینه، دیدن خون، دیدن جسد کسی دستش میبره خون میبینه، فش آره میکنه، دقیقاً میفته، همین حالت بهش دست میده. بله اینو با بهش میگن دوای معذور متخصص قلبمون از بس اون شوک عصبی، همین سنکوپ وازوواگال بوده. این یه تحریک سیستم خودکار بدنه که منجر به اول یک تحریک میشه ضربان رو میبره بالا، احساس داغی و گرم شدن، بعد یک واکنش در واقع پاراسمپاتیک ما میگیم میاد و منجر به افت ضربان و افت فشار میشه. اگه فرد در وضعیت ایستاده باشه ممکنه حتی منجر به سقوطش بشه و بیفته، ولی خب تدریجی خبر میکنه، معمولا فرد آسیبی نمیبینه چون خودشو نگه
میداره، فقط خودشو
میگیره میشینه بعد میفته. آسیبی که بگیم شکستگی سر بده دست بده نیست. بنابراین اگر به این شکل بوده این تابلویی که من گفتم خیلی نکته با اهمیتی نیست و نوارشون هم قطعا گرفتن، نوارشون هم نرمال بوده، بررسیاشون نرمال بوده، این چیز خطرناکی نیست و نگران کننده.
درست دکتر، اهل سرعت هستین؟
سرعت چی؟
موقع رانندگی مثلا سریع بدین؟
نباید تغییر بحث کرد متاسفانه.
میخوام بگم دکتر یه معکوس بکشیم، شما که اهل سرعتین، خیلی ازتون نوبت گرفتم. من سعی کنم رو دوره تندتر بخونم، شما هم تونتون به اون جواب بدی که شرمنده عزیزان نشیم. بریم نوبت بعدیمون.
شماره 11.
دکتر خیلی راجع به پرانول سوال پرسیدم، من یکیشو به نمایندگی بخونم. میگن که سلام، من هر موقع که استرس میگیرم یه پرانول مصرف میکنم و سوالم اینه که آیا تو بلند مدت میتونه اثر مخرب برام داشته باشه یا نه؟ خیلی دکتر رایج شده متاسفانه.
پرانول داروی سیفیه، خیلی داروی به نظر ما پرخطری نیست، ولی خب واقعیت که مصرف خودسرانه هر دارویی میتونه آسیب‌زا باشه. چرا؟ چون خاموش کردن یک علامت ممکن منجر به یک بیماری بشه که بعداً خودشو نشون بده.
داریم سرکوب می‌کنیم دکتر.
منطقی نیست که اگر بررسی شدید، پزشک مراجعه کردید، گفتن آقا قلب سالمه، گهگاهی اگه دچار استراب میشی استفاده کن، گرچه روتین توصیه نمیشه، اینجا ایراد بهش نمیگیرم. من بررسیامو کردم، اکوام شدم نرمال بوده، گفتن آقا مشخصه اینا استرسی استرابیه. حتی ما گهگاهی توصیه میکنیم، مثلا میگم بخوای بری امتحان رانندگی بدی، اصلا دچار استرس میشی، استرابه، دست و پا نمیتونی درست رانندگی کنی، اشکالی نداره، نیم ساعت قبلش یه پروپرانول بخور، باعث میشه یکم ریلکسیشن آرامش بهت بده. میخوای بری مثلا یه گزارش ارائه بدی دانشجو، میخوای یک سخنرانی لکچر ارائه بدی، دچار استرس میشی، استرس تمرکز تو از بین بره. گهگاهی به این شکل یاد نداره، ولی این که بگم من یه علامتی دارم، همیشه تپش قلب میکنه، هر وقتم بخورم اینو بخورم خوب میشه، کار درست نیست. اول بررسی ها رو انجام بدین، قلب نرمال باشه در اون صورت با احتیاطی رفتن.
متشکرم، بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 13.
برم دوباره سراغ پیامرسانمون در بله 9188662. گفتن که سلام، سوال پزشکی دارم، خواهش میکنم. گفتن دکتر اولا که 42 سالمه، گشادی دریچه آورت دارم، حامله هم هستم، 4/2 نمیدونم یعنی چی دکتر، 2/4 هفته 4 فکر کنم من دیگه هم چیزی منظورش
24 بود باشه،
آره فکر کنم نمیدونم، تو پیامشون اینجوری نوشتن. گفتم مشکل دیگه ندارم، دوپامین مصرف میکنم دکتر، وزنم 75 کیلو، در بارداری ماه آخر هستم.
اطمینان اشتباه نوشتن
دوپامین. نه دکتر، دوپامین نوشتن،
دوپامین که داروی تزریقی،
آره
مثلا بیمارستانی داره،
چیزی که نوشتن اینجوری برامون نوشتن،
اشتباه چاپی پیش اومده.
آره گفتم حتما باید به خاطر قلب سزارین کنی، اون هم بیمارستان. لطفا بهم بگید که چه کنم دکتر، اصلا همچین چیزی درسته؟ یعنی دوپامین تزریق میکنم برای کسی که اسم دارو رو اشتباه گفتم.
وقتی تایپ کردن خود در واقع اون کیبوردشون خودش اصلاح کرده.
آره من الان دوباره برم نگاه کنم چیزی که نوشتن دقیقاً همینه، دوپامین 4/2 میخورم، یه همچین چیزی منظورشون. نمیدونم حالا اسم دارویی که میخواستم بگن چی بوده، ولی
داروی 4/2 هم نداریم، شاید مثلا نیتروگلیسیرین 2.6 داریم
به حسب مبنای حدسیات جواب
داریم. آره ولی نه، دوپامین که اصلا داره بیمارستانی، اصلا داره سرپرستی، داره تزریقی داخل بیمارستانی، اصلا احتمالاً اشتباه تایپی بوده. اصلا دقیق نارسایی در چه اور در یه فرد 42 ساله دو تا دلیل عمده میتونه داشته باشه. یکی روماتیسم قلبی که افراد روماتیسم قلبی دارن، دریچه میترال و آورت هر دو درگیر میشن. دوم آورت دولتی. این دو تا آیتم شایع‌ترین علت نارسایی آورت در یه فرد 42 ساله اینه. در کشور ما اول روماتیسم، بعد آورت دولتی، ولی در سایر جوام اول آورت دولتی بعد روماتیسم. اگه گفتن روماتیسم و تنگی دریچه میترال هم همزمان هست، خب اون دیگه بسته به نظر پزشک. گرچه ما در عمده بیماران دریچه ارجحیتمون زایمان طبیعیه، سزارین نیست، در موارد خاصی میریم سزارین. حالا شاید یک دلیل دیگه هم که شاید ایشون حالا چون گفتن سزارین من به ذهنم رسید، گهگاهی مارفان داریم. مارفان باعث بزرگ گشاد شدن آورت میشه، ریشه آورت میشه، و این گشاد شدن ریشه آورت باعث نارسایی آورت میشه. اگر نارسایی آورت همراه با اون گشادی ریشه آورت باشه، بله اینجا قطعا انتخاب اول برای زایمان بیماران سزارینه.
درست، متشکرم. بریم نفر بعدی.
شماره 15.
یه پیام بخونم دکتر، این تا به حال من نشیده بودم. گفتن که بعضی وقتا که دکتر تو حالت آرامشم تپش قلبم رو حس میکنم. تا اینجا شروع راجبش صحبت کردیم. در ادامهش گفتن که دکتر با هر تپش دستم هم لرزش پیدا میکنه. آقا هستن، سنشون هم 48 ساله دکتر. این میتونه به هم مرتبط باشه، مثلا تپش قلبمون با لرزش دستمون همزمان بشه؟
نکنید وقتی که در حالت آرامش شما احساس تپش میکنید، بد نیست یه بررسی بشه. گرچه نکنید خیلی وقتا ما حس میکنیم آرامشه، مثلا میگم میرم بخوابم، یه خورده بد خوابم هستم، ظاهرا دراز کشیدم میخوام بخوابم ولی حس خوبی ندارم، این خودش معناش آرامش نیست. در این لحظه که شما یه احساس بیخوابی یا یک احساس سنگینی سراغتون میاد، ممکنه سرتون رو بالش میذارین، اصلا صدای ضربان قلبتون تو گوشتون احساس کنید. چیز غیر معمولی نیست.
پیشونیمون نبض میزنه،
حتی نبض پیشونیتون احساس کنید، حتی ضربان مثلا دستتون در یک موقعیت خاصی قرار بگیره که اون شریان تحت فشاره، اون در واقع حرکت دستتون رو احساس بکنید و این غیر طبیعی نباشه. ولی با این حال توصیه میکنم چون در حالت استراحت میگن این حالت رو دارن، یه بار یه بررسی بشن، حداقل یه نوار بگیرن، معاینه بشن، نرمال باشه، چیز با اهمیتی نیست.
درست، متشکرم. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 16.
دکتر یه مراجعه بدخواب دارید. گفتن که سلام، 45 سال سن دارم دکتر، الان حدود 3 ماه میشه که ساعت 4 صبح از خواب بیدار میشم. الان دکتر متوجه شدم که در اثر افزایش ضربان قلب این اتفاق میفته، ضربانم تا 130 هم بالا میره. ممنون میشم راهنمایی کنید. اسمشون رو نگفتن. 912-116 رقم آخر موبایلشون.
بسیار خب. این نه، نگران قلب تقویم شو بخاطر این قضیه کمتر باشیم. درسته ما میگیم تپش قلب هایی که افراد رو از خواب بیدار میکنه اهمیت داره، ولی اون تپش قلب های غیر طبیعی که افراد رو از خواب بیدار میکنه، ضربان بین 150 تا 200 است. ضربان 130 تا عموما همون ضربان نرماله که تون شده. حالا علت بیدار شدن از خواب میتونه یه کابوس باشه، یه خواب بد باشه، یه استرس باشه، یه نگرانی باشه، حتی یه احساس ادرار باشه.
آره.
این باعث میشه شما احساس میکنید ادرار
دارید،
همین دیگه. آره. این احساس ادراره باعث میشه در واقع اون حس در واقع بزرگ شدن مثانه احساس افزایش ضربان قلب رو براتون ایجاد کنه، بیدار بشید احساس میکنید تپش قلب هم دارید. اگه واقعا منظمه به قولش همین 120 تاست، بعیده که این منشأ قلبی داشته باشه، عمدتا یه چیز دیگه باعث بدخوابی میشه، همون بدخوابی ضربان رو هم بالا میبره.
بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 18.
دکتر محبتی عزیز، گفتن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، خواهش میکنم. گفتن که مرد 59 ساله هستم، خواستم بپرسم علت نوسان فشار خون چیه دکتر؟ میگم وقتی کنترل میکنم 13 است فشارم، بعد یه ساعت بعد که فشارمو میگیرم 17 میشه. ممنون میشم که دکتر پاسخ بدن. مجید وکیلیان از تربت ایدرگی پرسیدن.
نه خب بچه هستم. خب البته به سوال طولانی پاسخش وقت زمانم میرم خیلی کم و باید خیلی
دور تند رو بگم.
نکنید نوسان فشار خون یه امر طبیعی برای همه افراد نرمال جامعه هم هست. اصلا فقط آدم مرده است که نوسان فشار خون نداره. طبیعی. همه ما فشار خونمون در زمانهای خاصی بالا و پایین میره. عصبانی بشیم میره بالا، ناراحت بشیم میره بالا، استراحت کنیم میاد پایین، غذای شور بخوریم میره بالا، یه فعالیت بکنیم میره بالا، قهوه بخوریم میره بالا، سیگار بکشیم میره بالا. پس این مهم اینه که فشار خونتون در وضعیت آرامش وقتی نشسته هستین، ما یه اسلوب خاصی داریم برای اندازه‌گیری فشار خون داخل منزل، خواهش میکنم فشار سنج داخل منزل اگه دارین این اسلوب رو رعایت کنین، وگرنه تبدیل به وسواس میشه، چپ و راست فشار میگیرین، اونقدر میره بالا که اورژانسیتون میکنه. اسلوب اینه که ما میگیم آقا بیمار فشار خونی هر 3 ماه یک بار، 3 تا 5 روز یا 3 تا 7 روز، همون 3 روز هم کافیه برای بیمار فشار خونی، 2 بار صبح 2 بار عصر قبل از مصرف غذا، قبل از مصرف چای صبحگاهی بشینه رو صندلی، دستشو بذاره رو میز، کاف فشار سنج رو وضع کنه، 5 دقیقه استراحت کنه، بعد دکمه رو بزنه یادداشت کنه، 1 دقیقه بعد دوباره بره شب دوباره همین کارو تکرار کنه. یعنی 4 تا فشار خون در یه روز، 3 روز پشت سر هم معدل این 12 تا فشار بگیرین. اگه این معدل فشار زیر 13 شما فشار خونتون کنترل شده است، اصلا نگران این افزایش های ناگهانی نباشین، برین دنبال علتتون بگردین. سردردین همزمان علت سردردتون فشار خون نیست، برعکسه، سردرد فشار رو برده بالا، استرس فشار رو برده بالا، نمیدونم سنگینیتون، احساس سنگینیتون فشار رو برده بالا، عصبانیتتون فشار، بدخوابیتون فشار رو برده بالا، اونو درمان کنید، سردردین یه مسکن بخورین، آرام بخش بخورین، درست میشه، فشارتون نرمال میشه. استرس بدین، از این محیط پر استرس دور بشین، درست میشه. عصبانی هستین، یکم که آروم شدین، خود فشار نرمال بشه. بنابراین این رو تبدیل به وسواس نکنید. من چپ یکم حالا بعد فشار